بسم الله الرحمن الرحیم.
حدیثی هست از شیخ طوسی نقل کرده تا رسونده به داوود ابن کثیر، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام. خیلی این حدیث جالبه، راجع به ائمه یه مطالبی فرموده که ضمن اون داستان قرآن و علوم قرآن و اینکه اینا همه چیز هستن، خلاصه همه حقایق و خوبیای قرآن رو در خودشون جمع کردن، این رو بیان میکنه. داوود ابن کثیر، اگه اشتباه نکنم فامیلش رقیه، یا لقبی که داره رقی با قاف، در جاهای دیگه داره البته اینجا نداره. ایشون میگه گفتم به امام صادق علیه السلام انتم الصلات فی کتاب الله، در کتاب خدا که صحبت کرده اقیم الصلات، اقیم الصلات، نماز شمایید عز و جل، و انتم الزکات، شما زکاتید، و انتم الحج، شما حجید. فقال یا داوود نحن الصلات فی کتاب الله تعالی، ما صلاتیم در کتاب خدا، هر جا صلات داره ما هستیم، ما صلاتیم، و نحن الزکات. اون دوتا پرسید، سه تا، صلات و زکات و حج پرسید. حضرت فرمود نحن الصلات و نحن الزکات و نحن الصیام و نحن الحج و نحن الشهر الحرام، ما ماهای حرام هستیم، و نحن البلد الحرام. بلد الحرام کجاست؟ مکه. ما بلد الحرام هستیم، ما هم ماه حرام هم مدینه حرام، شهر حرام. و نحن کعبة الله، ما کعبه خدا هستیم، و نحن قبلة الله، ما قبله خدا هستیم، و نحن وجه الله، ما روی خدا هستیم، ما صورت خدا هستیم، و نحن وجه الله. قال الله تعالی فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر کجا که رو کنید ما وجه الله هستیم. امام چی فرمود؟ از امام داوود ابن کثیر رقی چی پرسید؟ از امام صادق علیه السلام پرسید که شما نماز هستید در کتاب خدا، یعنی هر جا که صلات در قرآن اومده شما هستید؟ فرمود و زکات و حج؟ فرمود بله ما هستیم. بعد اضافه کرد از زکات و حج، روزه، شهر حرام، بلد الحرام، کعبة الله، قبلة الله، وجه الله. یکی از موقعیت‌های خاص مقام امامت و امام این است که می‌فرمایند بالامام تمام الصلات و زکات و الحج و صوم. یکی از مقامات ائمه اینه که تمامیت زکات و صلات و اینا رو می‌فرمایند که به وسیله امام است. بالامامه هم نه، بالامام. در اون حدیث امام رضا علیه السلام در کافی، در حدیث مفصلی که راجع به منزلت امامت صحبت میکنن، دو بخشه، گاهی در امامت صحبت میکنن، گاهی در امام. امامت یعنی اون مقام، امام یعنی اون کسی که اون مقامو داره. بل امامه تمام الصلات و زکات و الحج، این مال اون حدیث. در آیه یه روز قدیر چی داریم؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سه بخش: اکمال دین، اتمام نعمت، رضایت بر اسلام. در اون حدیث اینو داره، در این آیه که اتمام دین و اکمال دین، اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت بر اسلام، در این آیه کریمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در الهاکم التکاثر داره که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسالون یومئذ عن النعیم. از امام میپرسن که ثم لتسألن یومئذین عن النعیم. نعیم یعنی چی؟ یکی از عرض کنم که ائمه ظاهرن امام صادق و امام باقر علیه السلام هستن، از این قلندرهای بزرگ، قطبهای بزرگ اهل تسنن، الان یادم نیست، مثلا ابو حنیفه است، یک شخصای اینجوری بزرگ میاد خدمت امام، به نظرم یا حسن بصری بوده یا ابو حنیفه بوده. امام علیه السلام ازشون سوال میکنن که چنین تفسیر میگی؟ گفت بله. گفت به علم تفسیر میگی یا به جهل؟ به جهل تفسیر میگم. به علم تفسیر میگی؟ از خودت میگی یا از خدا میگی؟ از خدا میگم. کسی نمیگه که از خدا میگی. فرمود ثم لتسألن یومئذین عن النعیم، یعنی چه؟ در جمله آیه اینه که در روز قیامت از نعیم میپرسن، از نعمت. فرمودن نعیم چیه؟ گفتش نون، آب سرد و گوارا و مثلا نمک و یه چیزایی دیگه. بعد پیغمبر امام علیه السلام فرمودن که، امام صادق علیه السلام فرمودن که با این تأکیدی که قرآن میگه ثم لتسألن یومئذین عن النعیم، درست خدا از نمیدونم لقمه های آدم میپرسه، یعنی با این تأکید خدا میخواد بگه که در روز قیامت لقمه لقمه هاتونو میشماریم میپرسیم. اگر قرار باشه اینقدر جزئی خدا بپرسه که خیلی طول میکشه در روز قیامت برای هر کسی، میمونه. خب نمیتونه بگه که شما تفسیر بلد نیستین. که فرق شما که طرفدار امام صادق امام باقر هستید با روشن فکرانه که طرفدار ابو حنیفه و غزالی و نمیدونم محی الدین و اینا هستن اینه که اونا نمیتونن رهبر تو رو رد کنن، تو رهبر اونا رو میتونی رد کنی. برای اینکه اونا نمیخوان بگن که ابو حنیفه و حسن بصری و نمیدونم محی الدین و صدر الدین قونوی و نمیدونم کیو ایکس و ایگرگ و اینا از غیر امام صادق با اینا فرق دارن، که میخوان بگن همونان اونا رو به روز تفسیر میکنن، با شعر مثلا احادیث رو تعویل میدن و با ساز و آواز، اینجوری میخوان بگن دیگه. لذا شما اینجا محکم مشترکین در رهبرانتون. اون که نمیتونه بگه امام صادق تو نمیدونی. امام صادق فرمود که خدا اکرم عظیم است که از لقمه های آدم جزئی جزئی بپرسه، بله از مالش میپرسه. از کد پس چیه نعیم؟ گفت ولایتون اهل البیت. نعیم ولایت ماست. ثم لتسألن یومئذین عن النعیم، یعنی در روز قیامت شما از ولایت ما میپرسید که راجع به ولایت ما چیکار کردید. احادیثی دیگه هم داره. امام سجاد علیه السلام میفرماد که در اولین قدم روز قیامت از چهار چیز میپرسن: از جوانی، از عمر، از محبت ما اهل بیت و از مال. از کجا آوردی؟ در کجا خرج کردی؟ پس نعیم یعنی چی؟ یعنی ولایت. این دوتا. پس قدم اول این است که ما الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. قدم دوم این که لتسألن یومئذین عن النعیم، نعیم یعنی نعمت ولایت و سرپرستی ائمه و دوستی ائمه. قدم سوم، در قرآن یه جاهایی داریم که جنت و نعیم، چون بهشتا مختلفن، چند جور ما بهشت داریم، جنت فردوس داریم، جنت عدن داریم، جنات تجزیم تحت الانهار داریم، یکی هم جنت و نعیم داریم که برترین جنتها جنت و نعیمه. معنا میکنن اینو، میگه که جنت و نعیم از امام علیه السلام پرسن کدوم جنته؟ میفرمان جنت الاولیاء الله، جنت الولایه. چرا بالاتره؟ چرا بالاتره جنت الولایه از همه؟ به خاطر این که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء جمعش جمع چیه؟ ولی. ولی یعنی چی؟ ولی یعنی دوست بدون واسطه. اصلا ولایت یعنی اتصال و پیوند بدون واسطه. علی ولی الله یعنی بین او و خدا هیچ واسطه نیست. مگه ما واسطه داریم؟ بله. خیلی ما واسطه داریم، هم واسطه حجاب های نورانی داریم، هم حجاب های ظلمانی داریم، واسطه داریم. بله، ولی الله یعنی بی واسطه. پس ولایت یعنی اتصال پیوند بی واسطه. جنت النعیم یعنی چی؟ یعنی جنت الولایه. جنت الولایه یعنی چی؟ یعنی بهشتی که با خدا فاصله نداره. خب از نظر جسمی که خدا که جسم نیست، همه جا هم که هست، بر همه جا هم که مسلطن، واسطه نداره. یعنی چی؟ یعنی این که اگر قرار باشه خدا یه خانه داشته باشه، خونه پادشاه باشه، این کاخهای اطراف این کاخ مال دوستان نزدیکشه، مال همینجوری هرچی مقام دورتر میشه مال اون دورتر است. پس میشود جنت الولایه اونایی که پلوی خدا کاخ دارن. اینا درختای این جنت الولایه که جنت النعیمه هیچ وقت پژمرده نمیشن. از کجا گفتی؟ از این آیه کریمه، ما اندکم ینفد، اونی که پیش شماست از بین میره، پژمرده میشه، خراب میشه. و ما اندالله باقن، اونی که پیش خداست اندالله باقیست. میدونید چرا شهدا زنده هستن؟ یه زندگی خاص، همه زندن، شهدا یه زندگی خاص دارن. بل اندربهم یرزقون، چون اندرب. اینم مطلب چهارم. پس جنت النعیم، جنت الولایه، یعنی بهشتی که با خدا هیچ واسطه نداره، خونش پلو خونه خداست، اصلا درم داره از نظر معنوی. البته بحث پنجم، وقتی میگیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تمامیت دین یعنی چی؟ ما یه کمال داریم، یه تمام. چیزی که قرار کمال پیدا کنه، اون چیزی که کامل کننده است، اگرم نباشه اون موجود ناقص کارشو انجام میده، ولی وقتی کامل میاد بهتر انجام میده. آقا جون من چند تا کتاب دارم؟ مثلا 1000 تا کتاب دارم. 1000 تا کتابم تو چند تا قفسه باید جا بگیره؟ توی مثلا 20 تا قفسه باید جا بگیره. 15 تا قفسه شما اومدین چیدین؟ اگر 5 تا قفسه دیگه بیارین کتابخونه من میشه کامل. اما اگه 5 تا رو نیاورده بودیم کتابخونه قابل استفاده بود، از 15 تا قفسه‌اش میشد استفاده کنیم. شما برای اینکه من از تمام احادیث سی دی ها استفاده کنم، شما مثلا مجموعه هم فرض کن 15 تا سی دی داریم، شما 12 تاش آوردین، من از 12 تاش استفاده میکنم. ولی اگه اون سه تای دیگه هم بیاریم به تفسیرم راه پیدا میکنم، به کتابهای عرفانی هم راه پیدا میکنم، به کتابهای لغت هم راه پیدا میکنم، میشه کامل. اون چیزی که کامل کننده است وقتی نبود اون ناقص هم قابل استفاده است. اما تمام چیه؟ شما بهترین خونه رو میسازید با بهترین تأسیسات، کلید پریزاش مال نمیدونم کجای گروهه، نمیدونم اسباب بهداشتش گروهه آلمانه، کلید پریزاش مال کجای فرانسه است، چی چیش مال ایتالیا است، حتی نمیدونم این به اصطلاح کاشیاشم، سرامیکاشم از ایتالیا رنگ کردن آوردن، همه چی تمومه، آوردید برق نداره، نمیشه از خونه استفاده کرد، برق نداره. برق که میاد کار خونه تمامه. چه فرق هست بین تمام و کمال؟ تمام اون چیزی که تمام کننده است میاد، بقیه سیستم را هم به فایده میکشه و میبره، بقیه تأسیسات هم را میندازه. برق که نباشه نه پکیج گرم کننده داری، نه هیتر داری، نه چیلر داری، نه نمیدونم چراغ داری، نه یخچال داری، نه فریز داری، هیچی نداری، نه روشنایی داری، نه آسانسور داری. برق برای ساختمان در دنیای امروز شرط تمامه. چرا؟ برای اینکه احاطه داره بر تمام مسائل. خداوند متعال سه تعبیر کرده راجع به ولایت امیرالمومنین. هم تعبیر اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم، هم تعبیر اتمام و اتممت علیکم نعمتی، یعنی این آب زلال ولایتی که آوردم اگه نبود این ساختمان شما به این مجهزی برق نداشت. تابستانه. شما در نظر بگیرید که توی الغریر نمیدونم هتل فلان آدم بره تو تابستون 60 درجه امارات برق نداشته باشه، 5 دقیقه نمیتونی تحمل کنی، 5 دقیقه. برق شرط تمام زندگی اونجاست. نعمت ولایت احاطه داره بر بقیه چیزا. یعنی چی؟ یعنی به گچبری های زیبای سقف روح میده برق، یعنی به پله هایی که گرونترین سنگ های گرانیتو به کار بردن معنا میده، یعنی به سرویس و اتاق پذیرایی و اینا معنا میده، اینا رو راه میندازه، به اینا روح میده. اینو فقط خواستم که از این آیه استفاده کنیم. در اون حدیث امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام رضا میفرماد بل امامه تمام الصلات، نمیفرماد کمال الصلات. یعنی اگر نماز بخونی امام نداشته باشی برق نداری تو بهترین ساختمون. لذا همه جا میفرماد باطل، اجر نداره، زحمت بی خودی. یعنی سیستم راه اندازی این ساختمان عظیم نماز بل امام است. بل امام تمام الصلات، تمام الزکات، تمام الحج. یعنی چی؟ یعنی روح، یعنی روح احاطه کننده بر تمام عبادات قبول ولایت. واقعا غیر از اینه؟ این یه معنا. کم این معنا. اینجا که میفرماید که یا داوود نحن الصلات و نحن الزکات و نحن الحج و نحن الصیام و نحن شهر الحرام بلد الحرام کعبة الله قبلة الله وجه الله، یعنی ما روح همه اینا هستیم. یعنی اگر کعبه روح نداشته باشه، کعبه گله نه کعبه دل. خالت حجر و چاه زنختان تو زمزم، حاجی نشود هر که نبوسد حجرت را. تو همه چی هستی؟ تو عید قربان هستی. لذا امام سجاد علیه السلام در مسجد شام گفت انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا. یعنی چه؟ مگه ایشون فرزند مکه است، فرزند زمزمه، فرزند صفا است؟ یعنی روح مکه، روح زمزم، روح صفا، روح کعبه پدر من علی است، پدر من حسینه، پدر من جد من رسول خداست. خیلی مهمه. ببینید همه اینا هم دیگر رو تکمیل میکنه. اینجوری نیست که من نشسته باشم اینجا به ذوق خودم با چهار تا شعر حافظ اینا برای شما عرفان ببافم بدون دلیل. همش حدیث و روایته. اینجا میگه نحن الصلات و نحن الزکات و نحن الحج، نحن البلد الحرام یعنی نحن المکه. اونجا میفهمد انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا. در مقابل خیلی سخنرانی عمیقه که به هم میریزه همه تاج و تخت یزید رو به خطر میفته به خاطر اینه. یعنی خیلی از مردم از ظاهرش خیلی چیزا بیشتر میفهمن، عمق مطالب رو میفهمن. پس اینجا که میفرماید که بله ما هستیم همه اینها، یعنی ما روح عباداتیم. عبادت مگه روح داره؟ عبادت مگه جسم داره و روح؟ بله که جسم داره و روح. عبادت اگه روح نداشته باشه که فقط یه حرکات فیزیکیه، ورزش، یه هاتا یوگاست مثلا، اینجوریه در نماز دلا بشین راست بشین پاشین بشین، یا اینکه یه رژیم غذاییست. رژیم غذاییست، رژیم غذایی اینقدر دقیق نیست که اگر بگن 5 دقیقه زودتر از اذان افطار کنی در افطار خرابه، باید 6 روز دیگه بگیری. اگه 5 دقیقه دیرتر از اذان صبح امساک بکنی باید 6 روز دیگه روزه بگیری. این رژیم نیست، این عبادته، کارهای فیزیکی نیست. هیچ کدوم از این اعمال کارهای فیزیکیش مطرح نیست یا خیلی کم مطرحه، اصلشون روحشه. پس اینا روح دارن. نماز روح داره، روزه روح داره، زکات روح داره، حج روح داره. روحش اینان. چرا؟ برای اینکه ما حقیقت حج را وقتی نگاه کنیم عبودیته، حقیقت نماز را وقتی نگاه کنیم عبودیته، تجسم عبودیت هم امیرالمومنینه. پس اینا روح نمازن، روح زکاتن، روح حجن، روح البلد الحرامن. جالب است البلد الحرام از شهر الحرام روح زمان هستن. شعرا معمولا در مقدمات اشعارشون به خصوص در قصیده ها، قصیده فرقش با غزل اینا اینه که در قصیده، در مقدمه قصیده که معمولا در مدح کسی یا ذم کسی است که معمولا مدح کسی است، در مقدمه قصیده یه مقدماتی دارن، یه چند خط راجب زمین و آسمان و طبیعت و آب و نمیدونم درخت و بهار و مثلا طاووس و بلبل و نمیدونم ابر و نسیم و اینا صحبت میکنه در قصیده، تا اینکه مقدمه رو نزدیک کنه و حرف حقیقیشو بزنه. در مقدمات قصیده ها معمولا شاعر خیالی صحبت میکنه. در شعرم بهترین شعر شعریست که بیشتر خیال انگیز باشه. ما در منطق یک داستان خوندیم در صنعت شعر که یکی از صنایع پنجگانه عرض کنم که در باب منطق صورته، یک مسئله خوندیم میگن اکذبهو اعذبهو، یعنی دروغترینش گواراترینشه. شعر هر چی دروغتر باشه گواراتره. خب به لیلی گفتن که، به مجنون گفتن که بابا این لیلی که تو انقدر دوستش داری آبل روز انقدر تعریف میکنه لیلی چنینه چن. گفت دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. اکذبهو اعذبهو، دروغترینش زیبا. چقدر شعر جالبه. همه هم میدونیم دروغه ها، ولی خوشمون میاد. دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. اما ائمه که اینجوری نیستن. ائمه که نباید صنعت شعر به کار ببرن، مردم ببرن تو خیال بافی. حتی بعضی از صنعت ها که مردم میبره تو خیال بافی حرامه، مثل کهانت. در اسلام کهانت حرامه، تردستی و شعبده بازی و پولش حرامه. تو فقها فقه داریم دیگه. چرا؟ برای اینکه مردم با خیال بار میاره. امام چهارم هم که هیچ وقت اصلا کنفرانس 100 هزار نفری و 50 هزار نفری و تو استادیوم وایسته و سخنرانی عمومی بکنه، میتینگ تشکیل بده و نمیدونم احزاب بیان بهش رأی بدن، مخصوصا زمان امام سجاد هم که اینجوری نبوده که. تصوری هم که، تصور غلطی هم که شما از امام سجاد علیه السلام داری، یه آدمی بوده همیشه مریض، قیافه زرد، بی حال، حوصله نداشته، میرفته توی گوشه مینشسته، که اینجوری نیست البته. من در صحبتهایی که راجع به امام سجاد علیه السلام انشالله مطالب گفتم، مطالب میگم. امام سجاد علیه السلام بیشتر 35 سال عمرش رو با نصیحتهای ساختنهای فردی و القاء مناجاتها و احادیث و زیارات تربیتش رو کرده و حرفاشو زده. چیو میخوام بگم؟ نحن الصلات و نحن الزکات که ائمه روح عباداتن، اینو دارم میگم. امام سجاد علیه السلام شب آخر ماه رمضان یه خطبه خونده، یه دعا کرده به مناسبت وداع ماه مبارک رمضان. در وداع ماه مبارک رمضان عجیبه، این برای من هنوز عجیبه، یعنی تا آخر عمرمونم عجیبه. هزار بارم علممون و دانشمون عمیق‌تر بشه بازم شگفت آوره. امام سجاد علیه السلام با ماه رمضان صحبت کرده، معاشقه کرده. سلام بر تو ای ماه مبارک رمضان، سلام بر تو ای ماه سیام، چه خوب دوست و انیسی با من بودی، زود از من جدا شدی. تو دوست با وفایی برای من بودی و من دوست با جفا برای تو بودم. من در ظرف تو اون چه که میتوانستم انجام ندادم و تو همه برکات رو برای من آوردی. اکنون از تو خداحافظی می کنم در حالتی که نه از تو ملال پیدا کردم، نه خستگی و نه از وصال تو ناراحتم. به ماه رمضان خطاب می کنه امام سجاد. شعر میگه، میگه دلبرم بس که نازک از تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. امام سجاد علیه السلام خیال بافی می کنه، ماه رمضان رو مجسم می کنه، برای خودش کاریکاتور کشه. یا ایشون نقاشی میکنه، نقاشی های تجسمی داره، رشته گرافیک کار کرده، مجسمه سازی داره، خیال بافی داره، با ماه رمضان اینجوری صحبت میکنه، وقت به خطاب کم میگه. دقت کنید، از نظر ادبیات ما وقتی به اشخاص خطاب بکنیم، مرد باشن میگیم السلام علیکه، زن باشه میگیم که علیکه، اگر به این ستون بخوام اشاره کنیم میگیم الیها الیها، یعنی ضمیر مفرد مؤنث میاریم. امام سجاد تمام ضمیرهای خطاب رو که به ماه رمضان کرده که هست، یعنی مفرد مذکر، اینو برای ذوی العقول میارن، میخواد بگه حقیقت ماه رمضان، روح ماه رمضان عقل داره، شعور داره، دانش داره، میشنوه، با من معاشقه میکنه، من با او مغازله میکنم، حرف منو میشنوه، جواب منو میده، من سلام میکنم او جواب میده، به من احساس داره، من نسبت به او احساس دارم. حقیقت ماه رمضان یعنی چه؟ یعنی این آیه کریم قرآن، و این من شیئن الا اندنا خزائنه، یعنی ما هر چیزی که آفریدیم یه باطنی هم داره، یه روحی هم داره. میخوام اینو بگم که ماه رمضان حقیقت داره، حقیقت ماه رمضانی که امام سجاد باش صحبت کرده، حقیقت ولایت کلیه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمه. لیلت القدر رو تو روایات گفتن باطن داره، عرفا هم گفتن حقیقت داره. حقیقت لیلت القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، نه جسم فاطمه، که جان فاطمه، نور فاطمه، حقیقت و روح فاطمه، همه اینا حقیقت دارن، روح دارن. پس بنابراین داوود ابن کثیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم شما نمازید در کتاب خدا، شما زکاتید در کتاب خدا، شما حجید. فرمود یا داوود نحنو سلات فی کتاب الله و نحنو زکات و نحنو سیام و نحنو الحج و نحنو شهر الحرام و نحنو البلد الحرام و نحنو کعبت الله و نحنو قبلت الله و نحنو وجه الله. قال الله تعالی اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا رو کنید اونجا وجه الله و ما وجه الله، یعنی همه جا آثار ماست، یعنی خداوند این عالم را ویترین جان ما و حقیقت ما قرار داده. دو تا معنا کردم، یک معنا اینه که بل امام تمام الصلات از اونجا وارد شدم، یک معنا اینه که امام سجاد علیه السلام به حقیقت ماه رمضان سلام کرده. هر چیزی یه روحی و حقیقتی داره، ائمه و امامان حقیقت تمام عباداتن، حقیقت تمام عبادات. در زیارت امیرالمومنین علیه السلام میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر شما ای ترازوی اعمال. وقتی در میزان الاعمال صحبت میکنند میگن نماز مردم میزانش نماز ماست، زکات مردم میزانش زکات ماست، حج مردم میزانش و سنگ توزینش حج ماست، و همچنین بقیه عبادات. یعنی در روز قیامت که میشه این دو کفه ترازو اینجوریه، در یک کفه سنگ حق میذارن، سنگ حق یعنی میخوان نماز منو بسنجن، نماز امیرالمومنین امام زمان رو میذارن، بعد میگن این اومد پایین، ناسن هیچ چی نداره، فوت شد، همه رفت بالا. نماز شما رو میبینن یه چیزای ترنشین کرده مونده، نماز اولیاء برتر رو میبینن یه خود بیشتر، نماز سلمان ابازر میبینن بیشتر با اونا سنخیت داره. و من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، نگفتن ثقلت معناش اینه که این طرف سنگینه، وزنی داره. و من خفت موازینه چطور؟ کسانی که موازینشون خفیفه. پس یک مسئله هم اینه که اینا میزان الاعمال هستن، یعنی همه اعمال با اعمال اینها و با خود اینا سنجیده میشه. اینا سنگن، اینا گران سنگن، اینا میزانن. میفرمان نحن الموازین القسط. لذا اینجا حضرت میفرماد که ما بلد الحرام هستیم، بعد میفرماد فاینما تولو فسم وجه الله و نحن الآیات و نحن البینات، ما آیات و بینات هستیم. و عدونا فی کتاب الله، ما در کتاب خدا نمازیم، روزیم، حجیم، سیامیم، بلد الحرام هستیم، از شهر الحرام هستیم، البلد الحرام هستیم، ما قبلت اللهیم، ما کعبت الله هستیم، و و دشمنان ما چیان؟ خیلی جالبه، دشمنان ائمه چیان و عدو و نافی کتاب الله عز و جل الفحشاء. این رو باید خیلی کم شنیدید. والمنکر والبغی، روح فحشا دشمنان ما. نمیدونم دشمن فاطمه کیست، هیچ وقت نمیتونه کسی که در خونش رو سوزونده دوستش باشه. اینا حقیقت فحشا، حقیقت منکر، حقیقت بغی. عجیبه، این روایت عجیبه. والخمر، مغز نجاست و آلودگی شراب دشمنان ما هستن، جانشون حقیقت آلودگی شرابه. والخمر والمیسر، حقیقت قمار، این دشمنان ما هستن. والانصاب، اونجاهایی که بت‌ها رو میذاشتن و قربانی میکردن. والازلام، تیرهایی که باش قربانی میکردن. والاسنام، بت‌ها. ول اوسان، وثنها که برای خدا شریک قرار داده بودن. ول جبت و تاغوت، ول میته و دم و لحم الخنزیر. دشمنان ما حقیقت لحم الخنزیرن. خیلی روایت عجیبه. ما در کتاب خدا اینا هستیم، دشمنان ما در کتاب خدا حقیقت فحشا و منکر و تعدی و بغی و خمر و میسر و خیلی عجیبه. انصاب و اسلام و اسنام و اوسان و جبت و تاغوت و گوشت مرده، حقیقتش اینان. و خون و لحم الخنزیر. یا داوود، ای داوود ابن کثیر رقی، ان الله خلقنا فاکرم خلقنا، خداوند ما را آفرید و ما را بزرگوار قرار داد. و فضلنا و جعلنا امناءه و حفظته، ما را امینهای خود و حافظان خود قرار داد. و خزانه علی ما فی السماوات و الارض، کلید گنجهای آسمان و زمین را به دست ما داد. و جعل لنا ازدادن و اعداءن، برای ما دشمنانی و ضدهایی را قرار داد. فسمانا فی کتابه، ما را در قرآنش اسم برد. و کنا ان اسماءنا به احسن الاسماء، اسمای ما رو با کنایه آورد، کنیه برای ما قرار داد به بهترین اسما، مثل همینایی که گفتم، صلات و زکات و حج و بلد الحرام و شهر الحرام و اینا که ما در روایت ها در تفسیرهای روایی معمولا برای ائمه اینا رو گفتیم. و احبها الی، بهترین کنایه ها و اشاره ها رو به ما قرار داد. تکنیتن عن العدو، برای خاطر اینکه ما از دسترس دشمن دور باشیم. چرا کنیه قرار داد؟ کنایه، کنایه برای اینکه صریح میگفت در دسترس و تیررس دشمن بودیم. تکنیتن عن العدو یعنی برای ما از دشمنانمون سپر قرار داد، حفاظت و حراست کرد ما رو، سیم خاردار جلوی وجود ما قرار داد. و سما ازدادنا و اعداءنا فی کتابه، و کنا عن اسمائهم، از اسمای اونها هم کنایه قرار داد، همینایی که گفتیم، خمر و میسر و فحشا و منکر. و ضرب لهم الامثال فی کتابه فی ابغض الاسماء الیه و الی عباده المتقین، مبغوزترین نام ها را که پیش خودش و پیش بندگان متقیش بود برای اونها قرار داد. پس حقیقت عبادات قرآن ائمه هستن، حقیقت فحشاها و بدیها و بغض و دشمنی قرآن دشمنان اهل بیت هستند. حالا فهمیدیم یه بعد دیگری که من عرض کردم از ابعاد مختلف حدیث ثقلین برای ما بیان میکنه. ابعاد مختلف، یه بعد مهمش اینه، روح خوبیها در قرآن، جان خوبیها، روح خوبیها اهل بیت هستند و روح بدیها دشمنان اهل بیت.
یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه،